ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه دوشنبه 27 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 18 سپتامبر سپتامبر 2017 میلادی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا که حدود 30 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با خبرها همراه میشیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم. همکارم مهرداد میردامادی در استودیو با ماست با مشروع خبرها.
درود بر شما شنوندگان گرامی. رهبران آمریکا و اسرائیل در مورد مسائل مورد علاقه از جمله توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی با یکدیگر دیدار کردند و همکنون سرگرم گفتگو هستند. پیش از این دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت مشتاق است ببیند که چگونه میتوان با توافق هسته‌ای بد با ایران برخورد خواهد شد و چه اقداماتی لازم است تا از نفوذ ایران در منطقه کم کند. رئیس جمهوری آمریکا هم در پاسخ به این پرسش که با توافق هسته‌ای با ایران چه اقدامی انجام خواهید داد گفت به زودی شاهد آن خواهید بود. دیدار آقای ترامپ و بنیامین نتانیاهو هم اکنون در جریان است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ریک پری وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه در وین دیدگاه‌های خود را در مورد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بیان کردند. وزیر انرژی آمریکا در اجلاس سالانه مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت
We will not accept a weakly enforced or inadequately monitored.
برای آمریکا توافقی که با ضعف اجرا شود و تحت نظارت کافی صورت نگیرد مورد پذیرش نیست. علی اکبر صالحی هم خطاب به مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت
It is worth mentioning that the nuclear activities of my country are carried out under utmost transparency, including numerous inspections and complementary.
باید خاطر نشان سازم که تمام فعالیت‌های هسته‌ای کشور من در نهایت شفافیت صورت می‌گیرد که از آن جمله است بازرسی‌های متعدد و دسترسی‌های تکمیلی به تمام سایت‌های هسته‌ای. در اجلاس روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکی آمانو 70 ساله برای سومین بار به سمت مدیر کلی آژانس برگزیده شد. 30 روزنامه‌نگار و مدیران روزنامه زمان به اتهام تلاش برای کودتای سال گذشته روز دوشنبه در استانبول تحت محاکمه قرار گرفتند. روزنامه زمان سال گذشته توقیف و تعطیل شد. اکنون کارکنان این روزنامه از جمله به عضویت در یک سازمان مسلح تروریستی، تلاش برای سرنگونی حکومت، پارلمان و نظم قانون اساسی از طریق ارتباط با فتح‌الله گلن روحانی منتقد دولت ترکیه متهم هستند. محاکمه این روزنامه نگاران در طول هفته جاری ادامه خواهد یافت. وزارت دادگستری ترکیه تیر ماه گذشته اعلام کرد از زمان آنچه کودتا علیه حکومت و قانون اساسی خوانده شده 50,000 نفر بازداشت و بیش از 169,000 نفر در روند دادرسی ها محکوم شناخته شدند. تلاش برای انجام این کودتا 24 تیر ماه سال 1395 صورت گرفت. ترکیه با 160 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندانی روزنامه‌نگاران جهان شناخته می شود. و دادگاه عالی فدرال عراق روز دوشنبه به تعلیق همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در این کشور رأی داد. بنابر این حکم برگزاری همه‌پرسی یاد شده با قانون اساسی عراق منافات دارد. همزمان حیدر عبادی نخست وزیر عراق هم رسما خواستار تعلیق برگزاری این همه‌پرسی شد. دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران هم با این همه‌پرسی مخالفت کردند. اما مقامات اقلیم کردستان عراق اصرار دارند که این همه‌پرسی سوم مهر ماه برگزار شود.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدید و گذری کنیم بر مجله شبانگاهی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید سازمان ملل باید اطمینان مردم جهان را دوباره جلب کند. آمریکا خواستار سختگیری بیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد. ادامه تجمعات اعتراضی مالباختگان مؤسسات مالی غیرمجاز در ایران.
اگر بانک‌ها یا سیستم بانکی ایران این ذخایر رو در اختیار داره که فرضاً پرداخت بکنه به موقع این پول‌های سپرده‌گذارانو، این ندادن پول یک هزینه بزرگی رو حمل می‌کنه بر نظام بانکی ایران.
پیام‌های تلفنی و ویژه برنامه ملاقات هم از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر به این نتیجه برسد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت خود بر برنامه هسته‌ای ایران به اندازه کافی سختگیری به خرج نمی‌دهد، دولت آمریکا از توافق برجام خارج خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این پیغام دونالد ترامپ روز دوشنبه 27 شهریور توسط ریک پری وزیر انرژی آمریکا در نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین و خطاب به مقامات این آژانس ارائه شد. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در اتریش، و نخست از او پرسیدم که مصداق عملی سختگیری مورد نظر آمریکا در مورد برجام به چه معناست.
همچنان که از صحبت‌هایی که جانب امریکا و کسانی که با برجام مشکل دارن در امریکا استنباط میشه، اینه که میخوان فشار را در آن حد افزایش بدن که جمهوری اسلامی خودش پا پس بکشه از برجام، که در اون صورت که دولت ترامپ میتونه موفق باشه و بدون اینکه در انزوای بین‌المللی قرار بگیره، به هدفی که آقای ترامپ در دوران تبلیغات ریاست جمهوریش انجام داده به اونا برسه. و غیر از اون، متحدان امریکا در منطقه، دولت نتانیاهو یا شیوخ عرب، اینا هم علاقه دارن که فشار به ایران در این مورد افزایش پیدا کنه.
آقای بیات، الان در حالی که ایران حاضر شده که پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه، چقدر اجرای کامل این پروتکل میتونه نظر آمریکا رو تأمین کنه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، با توجه به اینکه آمریکا خواستار نظارت بر اماکن مشکوک نظامی ایران هم شده؟
اجرای کامل این است که اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک تأسیساتی در ایران خارج از تأسیسات اعلام شده درخواست بازرسی بگذارد، دولت ایران این درخواست جواب مثبت بده، در صورتی که البته خب معقول باشد. این پروتکل الحاقی در این حالتی به طور کامل اجرا شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون از زبان انعقاد برجام از ایران همچنین درخواستی نکرده. فرض رو باید بر این بگذاریم، از اونجا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان بی‌طرف متخصص بین‌المللی است، ضرورتی برای همچین کاری ندیده. حالا اینکه از جانب محافل مختلفی در امریکا فشار آورده میشه که حتما باید مراکز نظامی ایران هم مورد بازدید قرار بگیرن، یک همچی چیزی جز برجام نیست. اگر مراکز نظامی مورد تشکیک قرار نگرفته باشن از طرف آژانس، در اون صورت ضرورتی برای بازدید از آنها وجود ندارد. از این نقطه نظر الان میشه فرض رو بر این گذاشت، وقتی به گزارش های آژانس میپردازیم، همه بر این دلالت دارن که ایران وظایفش رو در قبال برجام انجام داده و تا کنون نقض برجام نکرده.
آقای بیات، در صورت خروج آمریکا از برجام، جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چگونه تعریف خواهد شد؟
اینو باید در چارچوب نگاه وسیع‌تر دولت آقای ترامپ ببینیم. شک‌ها و ظن‌هایی در ارتباط با فعالیت سازمان‌های بین‌المللی دارد، یا میتونیم اینجوری بگیم چون سازمان‌های بین‌المللی گاهی مطابق نظر دولت آقای ترامپ عمل نمی‌کنند، و اینم منحصر به آقای ترامپ نیست، قبلش هم در دوران ریاست جمهوری آقای بوش هم، بوش پسر، همچین نگاهی بود. الان میبینیم که در هر دو مورد اهمیت سازمان ملل، هم در مورد اهمیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به طور کلی سازمان‌های بین‌المللی، فشارهای از جانب امریکا جاری هستند. اگر که امریکا از برجام پا بس بکشد، یا اینکه به این ترتیبی می‌بینیم با آژانس فشار میارد بدون اینکه دلیلی ببیند از تأسیسات نظامی ایران بازدید بکند، خب نتیجه‌اش این خواهد بود که اقتدار آژانس محدود میشه، کلی از بین نمیره، چون بسیاری کشورهای دیگر هنوز متعهدند. اما چون امریکا خود کشور به بسیار پر اهمیتیه که در تمام مخارج هزینه های این سازمان ها سهم بزرگی دارد. در این صورت چه سازمان ملل باشد چه آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد اقتدارشون کاهش پیدا میکنه و این به نظر من برای سیاست جهانی اقدام مفیدی نخواهد بود.
بعد از گفتگو با بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین به آمریکا میریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور بامداد دوشنبه در نخستین حضورش در سازمان ملل متحد در مقام ریاست دولت میزبان این نهاد جهانی طی سخنانی خواستار اصلاحات گسترده در ساختار و مدیریت این نهاد بین‌المللی شد. برای دریافت جزئیات بیشتر این خبر به سراغ همکارم نادر صدیقی، همکار اعزامی رادیو فردا به نیویورک میریم که همینک از طریق خط ارتباط تلفنی با ماست تا جزئیات بیشتر سخنان رئیس جمهوری آمریکا رو از او جویا بشیم. آقای صدیقی خوش اومدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز چه گفت؟
درود بر شما آقای جمالی و درود بر شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتین این نخستین حضور آقای ترامپ در سازمان ملل متحد در مقام ریاست جمهوری آمریکا بود، در نشستی که در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی برگزار شد. میدونین که آقای ترامپ پارسال در جریان مبارزات انتخاباتی از شیوه مدیریت و عملکرد سازمان ملل متحد بارها انتقاد کرده و گفته بود که در صورتی که این سازمان دست به اصلاحات عمیق نزنه و او در صورت انتخاب به ریاست جمهوری و ورود به کاخ سفید در کمک‌های ایالات متحده به این نهاد بین‌المللی تجدید نظر خواهد کرد. امروز هم بر اساس اون وعده انتخاباتی خواستار اصلاحات گسترده در ساختار سازمانی و همینطور شیوه مدیریت سازمان ملل شد و گفت که بودجه این سازمان با خدماتی که ارائه میده همخونی نداره. آقای ترامپ گفت در حالی که بودجه عادی سازمان ملل تا 140% افزایش یافته و بودجه کارکنانش از سال 2000 میلادی یعنی در 17 سال گذشته دو برابر شده، ولی ثمره کارها با این هزینه ها و سرمایه گذاری ها منطبق نبوده و نیست. رئیس جمهوری آمریکا در همون حال اضافه کرد که این سازمان به شکلهای مختلف البته در مسیر دستیابی به هدفهاش حرکت کرده، مانند تامین مواد خوراکی برای گرسنگان و تغذیه اونها، ارائه کمک‌های فوری و توانبخشی به دختران و زنان در کشورهای گوناگون، زنانی که نیازمند این کمک‌ها بودند. ولی به رغم این تلاش‌ها و دستاوردهای اندک، در سال‌های اخیر به گفته آقای ترامپ به دلیل دیوان سالاری و سوء مدیریت سازمان از امکانات و توان بالقوه خودش بهره نگرفته. آقای ترامپ همینطور گفت که سازمان ملل متحد بر اساس هدفها و آرمانهای عالی انسانی پا گرفت ولی در جهت تحقق این هدفها هم پیش نرفت. ایشون البته از تلاش‌های دبیرکل جدید این سازمان آقای آنتونیو گوترش برای انجام اصلاحات ضروری تقدیر کرد و گفت که این تلاش‌ها در جهت پیدا کردن راه‌هایی تا این نهاد جهانی بتونه در گسترش صلح و امنیت و اعمال مدیریت بهتر عمل بکنه. ایشون نسبت به نتیجه مثبت این تلاش‌ها هم اظهار امیدواری کردن. آقای جمالی،
بله آقای صدیقی، آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی خودشون از عدم انجام تعهدات برخی دولت‌های عضو انتقاد کرده بود، چه حرفای تازه دیگه‌ای در این زمینه زد؟
ببینید، مفهوم سخن رئیس جمهوری آمریکا در لزوم انجام اصلاحات ضروری در سازمان ملل متحد تنها به مدیریت و کارکنان و مقام‌های این سازمان محدود نمیشه. بالاخره این سازمان بیش از 190 عضو داره که هر کدومشون به طور مساوی در مجمع عمومی کرسی دارن و یک رأی دارن. آقای ترامپ در مورد مسئولیت‌های هر یک از اعضا هم گفت کشورها باید سهم عادلانه خودشون رو برای پیشبرد هدف‌های سازمان ملل پرداخت بکنن. او تأکید کرد که هیچ کشوری نباید سهم نامتناسبی از هزینه‌ها رو چه مالی و چه نظامی بر عهده بگیره و پرداخت بکنه. اشاره رئیس جمهوری آمریکا به موارد متعددی آقای جمالی که بنا به گزارش‌های رسانه‌ها برخی دولت‌ها حق عضویت و سهمی رو که بر اساس قاعده مشخص بر عهده گرفتن پرداخت نکردن و یا با تأخیر بسیار پرداخت میکنن. به این ترتیب سازمان ملل با بدیهای کلان روبرو شده. ریخت و پاش‌ها در گذشته هم مزید بر علت بوده. سوء مدیریت در چند برهه تاریخی خبرهای اول رسانه‌های غربی رو تشکیل میداد. یادمون نرفته از جمله در سازمان در دبیر کلی آقای کوفی انان که اتهاماتی به سوء استفاده پسر او در ارتباط با مواد خوراکی برای عراق در قبال نفت وارد شد. در هر حال رئیس جمهوری آمریکا در نشست بررسی اصلاحات در سازمان ملل تأکید کرد که هیچ کشوری نباید باری بیش از دیگران بر دوش بکشه. میدونین که آمریکا بزرگترین کمک کننده به سازمان ملل متحده و بیشترین سهم رو میپردازه. 4 کشور دیگه یعنی بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به عنوان سایر اعضای دائمی شورای امنیت هم سهمی بیش از سایر اعضای این سازمان پرداخت میکنند و تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر لزوم اصلاحات در دیوان سالاری سازمان ملل علاوه بر بهره‌گیری بهینه از توانهای مالی و انسانی همینطور بر لزوم یک دیسیپلین مالی هم اشاره داشت. آقای ترامپ همینطور گفت که سازمان ملل باید بیدرنگ به اصلاح بخشهایی بپردازه که کارهای خودشون رو از دست دادن. آقای جمالی
ممنون. همکارم نادر صدیقی در نیویورک بود و نگاهی گذرا داشت به آنچه که امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد دوشنبه در نخستین حضورش در سازمان ملل در مقام ریاست دولت میزبان این نهاد جهانی که در این سخنرانیش خواستار اصلاحات گسترده در ساختار مدیریت سازمان ملل متحد شد. شنونده مجله شبانگاهی هستید. گزارش ها رو پی میگیریم تا ثانیه‌های دیگر.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در ایران تجمع مال باختگان مؤسسات و تعاونی‌های مالی غیر مجاز ادامه دارد. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از توقف پرداخت‌های مصوب شده به سپرده‌گذاران این مؤسسات منتشر شده که درستی این گزارش‌ها روز یکشنبه از سوی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز تایید شد. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
خیابان‌های مرکزی تهران و برخی شهرهای دیگر ایران همچنان شاهد حضور افرادی است که می‌گویند مؤسسه‌های مالی مختلف با عمل نکردن به تعهداتشان پول‌های آنها را با وعده پرداخت سودهای قابل توجه گرفتند و حالا پس نمی‌دهند. آنها می‌گویند بانک مرکزی تحت نظر دولت به این مؤسسه‌ها مجوز داده و این نهاد باید پاسخگوی اقدامات آنها باشد. حضور این افراد در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران البته تازگی ندارد. در چند ماه گذشته خبر حضور آنها بارها در رسانه‌های مختلف مطرح شده است و نام مؤسسه‌هایی چون کاسپیان و فرشتگان که با وعده پرداخت سودهای بالا مبالغی را از سپرده‌گذاران گرفتند به اسامی آشنایی تبدیل شدند. بالا گرفتن اعتراض‌های سپرده‌گذاران این مؤسسه‌ها باعث شد تا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 2 ماه پیش به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل مؤسسات مالی غیرمجاز دستور دهد. در آن زمان معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران پذیرفت که در موضوع این مؤسسات مالی و اعتباری در حق مردم کلاهبرداری و تقلب صورت گرفته است. نتیجه آن اقدامات اعلام پرداخت مرحله‌ای بخشی از سپرده‌ها با سقف‌های مشخص به مال باختگان بود. بر این اساس گفته شد که خط اعتباری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران با اولویت پرداخت سپرده‌های تا سقف 10 میلیون تومان و پس از آن تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف 20 میلیون تومان اختصاص داده شده است. در حالی که صحبتی از چگونگی پرداخت سود پول‌ها نشده بود، حالا اما خبرگزاری ایسنا از زبان ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید پرداخت‌های مصوب هم متوقف شده است. آقای سیف در این باره گفته است که اقدامات ما در رابطه با این مؤسسات مربوط به بررسی و ارزیابی کاملتر دارایی‌های آنها و میزان و حجم آنهاست. او گفته پس از این بررسی‌ها می‌توانیم تصمیم بگیریم که باید چه اقدامی انجام دهیم. صحبت‌های مشابه اظهارات چند ماه پیش خود آقای سیف که حل و فصل مشکل سپرده‌گذاران را منوط به ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های مؤسسات و تاوانی‌های اعتباری منحل شده دانسته بود. حالا گویا مسئولان بانک مرکزی به زمان بیشتری برای این بررسی‌ها نیاز دارند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در تحلیل اتفاقات رخ داده به مشکلات اعتباری بانک‌ها در ایران اشاره می‌کند.
این دلایل گوناگونی میتونه داشته باشه، اما مهمترین دلیلش به گمان من اینه که ذخایر بانکی الان کفایت نمی‌کنه. یعنی بانک های ایران الان در شرایط بسیار سست و نابسامان بانکی هستند که این ذخایرشون کفایت نمی کنه برای اینکه پرداخت بکنن این مطالبات سپرده‌گذاران رو. بنابراین در واقع هر از گاهی سخنانی گفته میشه برای اینکه تأخیر داده بشه و بشه در آینده مشکلات رو حل کرد. به یه معنا یعنی انداختن مشکلات به آینده است. بلا اگر بانک ها یا سیستم بانکی ایران این ذخایر رو در اختیار داره که فرضاً پرداخت بکنه به موقع این پولهای سپرده‌گذاران رو، این ندادن پول یک هزینه بزرگی رو حمل میکنه بر نظام بانکی ایران و اعتبارش رو زیر سوال میبره. در واقع اطلاعات یا پیامهایی رو که صادر میکنه به بازار نشون بده که ذخایر نداره یا اون ضریب کفایت سرمایهش مناسب نیست، این اعتبارش رو میاره پایین. و این کاهش اعتبار چیزی نیست که تنها یه امر به اصطلاح روانی یا معنوی باشه، بلکه به طور مشخص تاثیر میگذاره روی اینکه این بانک‌ها چقدر بتونن تو بازار فعال باشن، چقدر بتونن قرض بدن و قرض بگیرن. در نتیجه به نظر میاد که این اقدامات بانک مرکزی، این ناسازگاری بین پیامایی که صادر میشه ناشی از اون ضعف اساسی یعنی نداشتن سرمایه به اندازه کافی و اون به اصطلاح پایین بودن شاخص کفایت سرمایه باشه.
توقف پرداخت سپرده ها به سپرده گذاران مؤسسه های مالی غیرمجاز در روزهایی روی داده است که بانک مرکزی ایران با صدور دستورالعملی تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری را به کاهش سودهای پرداختی به حداکثر 15% ملزم کرده است. اتفاقی که خود باعث التهاب در بازار مالی ایران و انتشار گزارش هایی درباره برداشت برخی از سپرده گذاران از بانک ها شده است. حالا برخی تحلیلگران توقف پرداخت‌های مؤسسات غیرمجاز را به همین دستور بانک مرکزی مربوط می‌دانند. احمد علوی درباره درستی این تحلیل‌ها چنین اعتقادی دارد.
البته به طور مستقیم نباید چنین باشه. منتها الان نظام بانک ایران زیر فشار بسیار شدیدی است. یکی از فشارهاش خب البته همینه، چون در واقع نقدینگی وجود نداره یا کمه در نظام بانک ایران. خب طبیعی است که به هر حال با کاهش این نرخ سود بانکی مقدار قابل توجهی از نقدینگی بانک‌ها کاسته شده، اومده به بازار ارز یا بازارهای دیگه و در نتیجه میتونه بی ارتباط نباشه. منتها در اون اطلاعاتی که خود بانک مرکزی یا فرضاً مقامات رسمی میدن به این اشاره نشده. منتها از این هم بگذریم، باید این رو به خاطر داشته باشیم که یک نظام بانکی باید چنان مقتدر باشه و دارای ذخایر استراتژیک باشه که این تحولات به اصطلاح روزمره و تاکتیکی و به هر حال که اتفاق میفته بالا و پایین شدن ها نباید به اون ذخایر استراتژیکشون تأثیری بگذاره که ناتمام باشن از این مطالبات که به نظر نمیاد در مقایسه با کل نقدینگی نظام بانکی چیز زیادی باشه.
بحران مؤسسه ها و تاوانی های مالی منحل و غیر مجاز اعلام شده حالا وارد دومین سال خود می شود و هنوز مشخص نیست سرنوشت افرادی که با وعده دریافت سودهای بالا بخشی از اندوختهشان را به این مؤسسات دادند چه می شود. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی البته پرسش های مشابه در این باره را چنین پاسخ داده است که این افراد باید پای اشتباهی که کردند بیستند.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود از ادامه تجمعات اعتراضی مالباختگان مؤسسات مالی غیرمجاز در ایران.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درسته لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی گوش کنیم. اگر دیدگاهی و نظری دارید میتونید با ما اون رو در میون بذارید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای، همان اوایل غنی‌سازی اورانیوم میگفتی که تکنولوژی و غنی‌سازی اورانیوم جزء ارث ملی است، به هیچ عنوان تحت فشارهای امریکا و غرب از ادامه غنی‌سازی عقب نشینی نمی کنیم. بعدها که ترامپ گفت من رئیس جمهور بشوم قرارداد برجام را پاره می کنم، شما گفتید اگر امریکا قرارداد برجام را پاره کند ما قرارداد برجام را آتش می زنیم. حال نیست می گویید اگر امریکا از قرارداد برجام بیرون بیاید ما با غرب بر سر قرارداد برجام در توافق می مانیم. آقای خامنه‌ای، اصلا معلوم هست ما ایرانیان کدام حرف شما را قبول کنیم که هر لحظه حرفتان را عوض میکنید؟
هموطن عزیز من، وقتی که هموطن من و تو دلش به حقیقت تو نمیسوزه، میلیارد میلیارد اختلاس میکنه، توقع داری پوتین، بشار اسد، حسن عبدالله و دیگران دلش به حال ما بسوزه، گه خیال باطل.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:26 به وقت تهران هست. نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند 53 ساله ساکن تهران است که همکنون در بند 10 زندان رجایی شهر کرج به سر می برد. او پیشتر در دهه 60 خورشیدی هم زمانی که تنها 17 سال داشت مدتی زندانی شده بود. حسن صادقی خرمدشتی 4 سال پیش همراه با همسرش فاطمه مصنا توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. بازداشت موقت و مراحل بازجویی از آنان 1 سال به طول انجامید و این زوج پس از 1 سال به قید وثیقه آزاد شدند. اما چندی بعد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با گروه‌های معاند نظام متهم و هر کدام به 15 سال زندان محکوم شدند. خانواده حسن صادقی درباره اتهام او می‌گویند او برای پدرش مراسم یادبودی در منزل خود برگزار کرده بود، اما از آنجایی که پدرش غلام حسین صادقی از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و در اردوگاه لیبرتی یا همان آزادی در عراق درگذشته بود، حسن صادقی به هواداری از اعضای این سازمان متهم می شود. حکم حسن صادقی در زمستان سال 94 به اجرا درآمد، به اتهامی که خانواده‌اش آن را بی اساس می دانند. حسن صادقی و همسرش فاطمه مصنا 2 فرزند دارند، نیمای 22 ساله و مریم 15 ساله که از 2 سال پیش در غیاب پدر و مادر با مادر بزرگ خود زندگی می کنند. حسن صادقی 1 سال پیش در نامه این خطاب به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از ممنوعیت ملاقات با همسر زندانیش خبر داده و نوشته بود که او و همسرش تنها به دلیل داشتن رابطه خویشاوندی با برخی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران زندانی شدند. از محکومیت حسن صادقی و همسر زندانیش 13 سال دیگر باقی مانده است. 13 سالی که برای دو فرزند آنان به معنی انتظاری طولانی است.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو میتونید در فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio_farda دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.